امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. باز بارانی شدم، انگار می آید کسی، این تو و این نبض من، بشمار می آید کسی. ذهن آبادی هنوز از قصه و رؤیا پر است، باز هم دست دعا بردار، می آید کسی. گرچه این دلواپسی ها ساده و تکراری اند، شک ندارم بعد از این تکرار می آید کسی. یک نفر از پشت در آهسته پچ کرد و گفت، باز بارانی شدم، انگار می آید کسی. خانوم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که به ما این توفیق رو داد تا یک بار دیگه با احترام خدمتون سلام بگیم و ازتون خواهش بکنیم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاجای ماندگاری عزیز مهمان برنامه سمت خدای ما هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض می‌کنم. حاجا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان این برنامه و همه کسانی که دعا می‌کنند و امیدوارند که این برنامه همه ماها رو به سمت خدا هدایت بکنه، انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم و محتاج دعای دوستان هستیم که به دعای اونها بتونیم توفیقات بیشتری رو داشته باشیم.
انشاءالله ما توفیق روزافزون شما رو از خداوند مسئلت داریم. ما این تشکر ویژه مخصوص بکنم اول برنامه امروز از همه دوستان عزیز بیننده که با ما در ارتباط هستن از طریق ایمیل، پیامک و تلفن. خیلی ممنون، متشکریم، بسیار ممنون از لطف و محبت شما. دو تا سوال از هفته گذشته اجازه میخوام که تر بکنم و انشالله حاجای ماندگاری پاسخ بدن، بعد انشالله به بحث امروزمون بپردازیم که فکر میکنم بحث نو و جذابی باشه که ازتون باز هم خواهش میکنم که با ما همراه باشید. آقای ماندگاری، سوال اول. من صحبت شما رو با کسی که به خاطر کنکور میخواست خودکشی کنه شنیدم، اما من که مادرم به من میگوید اگر در کنکور قبول نشوی کتابهایت را دور میاندازم و یا آتش میزنم و نمیگذارم دیگر درس بخوانی، چیکار کنم؟ تو رو خدا کمکم کنید، مادر من برنامه شما رو نگاه میکنه. بفرمایید تا جای ما داریم.
من خدمت این عزیز بزرگوار تشکر میکنم که ما رو مورد تفکر قرار میدن. خواهم با مادرشون دو سه کلمه صحبت کنم، اگر پای گیرندشون هستن توجه به من بکنم. ببینید این روش خوبه که خدا به من و شما بگه که اگه اون نماز خوبه رو از این میخوام نخونی میندازمت دور. اگه اون روز قشنگه رو که ازت میخوام مثل امیرالمومنین، مثل فاطمه زهرا، مثل بنده های خوبم، یعنی مثل اونایی که نمره 20 گرفتن تو بندگی، اگه تو نمره 20 نگیری دور میندازمت، آتیشت میزنم. اگر این روش از طریق خدای تبارک و تعالی در رابطه با من شما خوبه، شما می کار برای دخترتون، برای پسرتون حتما بکنید. ولی اگر قرار است که خدا با ما را بیاد، ما هم با بچه هامون را بیاد. همین. و به این دختر خوب میخوام بگم، یا آقا پسر نمیدونم، بزرگواری که هستن، میخوام عرض بکنم که من و شما تلاشمون رو به پدر مادر نشون بدیم، چون خدا فقط تلاش میخواد. ببینید خدا به ما در رابطه با تقوا که بالاترین خواسته خدا از ماست، میفهمد اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا رو رعایت کنید. خیلی سخته. امیرالمؤمنین حق تقوا رو رعایت کرده، من الان دستان بالا میبرم میگم من نمیتونم. خدا برای که ما رو ناامید نشیم میگه اتقوا الله ما استطعتم، همیتون که میتونید. من میخوام این عزیز بزرگوار به پدر مادر نشون بدن در توانشون هرچی بوده تلاش کردن. حالا یه نفر ذهن و استعداد دانشگاه رفتن نداره، بریم تو کارهای فنی حرفه‌ای، بریم تو کارهای هنری، بریم تو کارهای خدماتی، بریم تو کارهای دیگه. مگه قرار همه برن دانشگاه؟ مگه فقط موفقیت یک راه داره؟ نه، موفقیت قطعا ما گفتیم پلکانیه. 100 نشد، 90، 90 نشد، 80، 80 نشد، 70. بابا همه شما ها میدونید به قول ما اصلی ترین یا معروف ترین نقاش جهان، سر درساش نمره هاش همه تک بود، خراب بود. معلم اومد سر جلسه امتحانم دید رو برقه امتحان داره نقاشی میکنه، باباشو صدا زد گفت بابا این بچه استعداد نقاشی داره، به درد درس نمیخوره، بفرستش پیش استاد.
شناسایی استعداد خیلی مهمه.
ما میخوایم بگیم پدر مادرها چرا به چشم و همچشمی دیگران میگن چون دختر خواهرم دو بسن بچه برادرم بچه همسایه رفته دانشگاه، تو هم حتما باید بری دانشگاه، نری به قول ایشون آتیشت میزنه. نه، اگر خدا خوبه این کارو با ما بکنه، شما هم بکنید. از این برم به بچه هامون، بچه ها تمام تلاش خودشون انجام بدن، توکلشون هم به خدا باشه، توسلشون هم داشته باشن. از این برم بچه ها به پدر مادر بگن با ما تمام تلاش خودمون کردیم نشد، نمیخوام بی آر و بی کار را بریم، یه کار دیگر میکنیم. خاطر جمع باشید که وبال شما نمیشه.
بسیار متشکرم. یه نقدی کردن آقای ماندگاری به صحبت های شما و برخی از کارشناسانمون، گهگاهی هم تو خیابون یا بیرون منو میبینن، جوونا همین رو میگن. حالا سوالو دوستان بشنوید.
ما که دست هر نقادی رو میبوسیم و تقاضا میکنیم اگر حتی به شما نتونستن بگن، به ما بگن، چون قطعا نقد اونها مایه رشد.
حالا بعضی نقدها منصفانه است، بعضی نقدها غیر منصفانه، ولی در هر صورت ما انتقاد پذیریم.
هر چند دوست رسد میپوست، ما قبول داریم.
گفتن که سلام، شما بیرون گود نشستین میگین لنگش کن، راجع به ازدواج که میگین خدا برای کمک قول داده کمک کنه درست، اما همون خدا عقل هم داده، مگه با این شرایط اقتصادی میشه ازدواج کرد؟ چون بسیاری از کارشناسای خوبمون تو برنامه و هر سالی هم به کرات من دیدم توصیه به ازدواج میکنه، میگید خدا میرسونه. حالا این سوال دوستمون جواب بدید دیگه.
ما اتفاقا میگیم اول ما خلق الله العقل، ما قراره با عقلمون، برادر خواهر عزیزی که این سوالو کردی، ما قراره با عقلمون بریم جلو. اتفاقی که از شعارهای من تو قصه‌های ازدواج برای دانشجویان و جوانان عزیز اینه که گزینش عاقلانه، زندگی عاشقانه. گزینشمون باید عاقلانه باشه. من با عقلتون میگم فقط به ظاهر نگاه نکنید، با عقل میگم فقط به مدرکش نگاه نکنید، با عقل میگم فقط به جیب پولش نگاه نکنید. با عقل اتفاقا میخوام بگم، چون ما قرار نیست فقط با پولش زندگی کنیم، قرار نیست فقط با ظاهرش زندگی کنیم، قرار نیست با مدرکش زندگی کنیم، قرار نیست با ماشینش زندگی کنیم، قرار با حقیقت این انسان زندگی کنیم. این حقیقت انسان عقل ما و دین ما میگه اگه دو تا عنصر داشته باشه بسه، یک دین داشته باشه. آدم دین دنیا و آخرت رو با هم میبینه، ظاهر و باطن رو با هم میبینه، حق و تکلیف رو با هم میبینه، حق و تکلیف رو با هم نمیگه. آقا تکلیف شما خانم اینه، خب حق تو هم اینه، تو حقشو ادا کن، اون هم تکلیفشو ادا میکنه. تکلیف تو اینه، حق تو هم اینه. پس آدم دیندار همه چیز رو با هم میبینه، دنیا و آخرت، مادیت و معنویت، ظاهر و باطن، حق و تکلیف، اینا همه رو با هم میبینه. این به خاطر دیانتش. از اون هم عرضه داشته باشه، لیاقت زندگی هم داشته باشه، زندگی رو بچه بازی ندونه. یه آدمی که لیاقت داشته باشه، من از همین عزیزی که سوال کرده میپرسم، حتما این قصه رو تا حالا شنیدن. پدری، عزیزی، برادری 4 بار تو بازار خورده زمین، از صفر شروع کرده دوباره رفته بالا، پول نداشته دیگه، ولی به خاطر اینکه لیاقت داشته خودشو کشیده بالا. اما آدم‌های بی لیاقتی خروار خروار پول گیرشون اومده، همه رو آتیش زدن، خرابش کردن رفتن. اتفاقا ما با همون دین میگیم، با همون توکل به خدا میگیم، تو با عقلت این دوتا معیار رو نگاه کن، به ظاهره نگاه نکن. توی این معیارا نداریم که اگه سربازی نرفته بودی لیاقت نداره، توی این معیارا نداریم اگه بابای پول نداشت لیاقت نداره، توی این معیارا نداریم اگه ظاهر خیلی خوش آب و رنگی نداشت لیاقت نداره. ما اتفاقا همینو میگیم، تو با نرخای خدا برو جلو، ببین خدا کمکت میکنه یا نه. اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما با نرخای خدا برو جلو، ببین خدا کمکت میکنه یا نه. مثلا همینو میگیم، نه ما بیرون گرد نیستیم، ما هم ازدواج کردیم، ما هم زندگی گذروندیم، همینا رو میدونیم. میدونیم امروز سخته، خاطر عزیزان هست، یه بار گفتم یه روز ازدواج با 10,000 تومان میشد، امروز ازدواج با 10,000,000 تومانه. خدایی که بلد 10,000 تومان درست کنه، همون خدا بلد 10,000,000 تومان هم آدرسشو بده. ولی یه مقدار توقعاتم هم کم بکنن. البته اینو من میگم، سفره‌ای که خدا پهن کرده برای تأمین نیاز من به ازدواج، سفره حلاله. یک سفره هم شیطان پهن کرده، یک سفره هم شیطان پهن کرده. ما تو سفره خدا اون درست اون چیزی که خدا گذاشته دقت نمی کنه. خدا گفته ازدواج، ازدواج هم شکلهای مختلف داره، هم ازدواج دائم داره، هم ازدواج موقت داره، هم ازدواج مجدد داره. نه نه نه، اینش داره، اینا نشد دیگه، نه نشد. آمن الرسول به ما انزله، همه اون چی که پیغمبر از طرف خدا آورده باید ایمان به همش بیاری، سوا کردنی نیست. الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، همه اون چیزایی که پیغمبر آوردن باید قبول کنیم، در بس گزینشی نیست. خیلی خوب، برای بعضی از جوان ها شاید او ازدواج مهیا نباشه، مدل دیگه شو فراهم کنن. جامعه هم باید فرهنگ سازی بکنه، کسی نباید سوء استفاده هم بکنه، کسی نباید با هوس بازی سراغ اینها بره. قبول.
خب اینو بعضی چی جواب میدن، میگن خب کسی که تا بال از گرسنگی نمرده شما هم نمیرید، تا به حال هیچ کس از گرسنگی نمرده شما هم نمیرید، پس نگران نباشید. خب این که پاسخ منطقی نشد.
من قبول ندارم. قبول. ما میگیم کسی از گرسنگی نمرده، شما هم تلاش بکنید، توکلتون هم به خدا باشه. تو تلاشتو بکن، اگر خدا کمک نکرد بعد بیا با هم دیگه خدا رو محاکمه کنیم. نعوذ بالله.
نکته کلیدی فرمایش شد شما تا اینجا اون سعی و تلاش رو
گفتیم. سعی و تلاش رو گفتیم، باز تفکر و سعی و تلاش و تحمل، اون 3 مرحله رو خیلی داریم معطل میکنیم. و فکر میکنم امروز حالا سوال دیگه دارید بفرمایید، اگه نه که من اون بحثی که وعده دادم به عزیزان دفعه قبلم ناقص گذاشتم.
بله خیلی خوب، ما میخوایم بحث امروزمون رو آغاز بکنیم. نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه که در هفته های گذشته آقای ماندگاری مطرح کردن که ما زندگیمون رو باید به صورت دینی اداره بکنیم و مدیریت بکنیم، یعنی سبک زندگیمون سبک بندگی بشه. خب خیلی ها میگن این دین اسلامی که شما امروز دارید ازش صحبت میکنید بعد از 1400 سال بالاخره عصر مدرنیته است، بسیاری از تکنولوژی ها جدید نو، خیلی چیزا تغییر کرده، بسیاری از شیوه های مدیریتی حتی تغییر کرده. دین اسلام چه ویژگی داره که میتونه حتی برای امروز ما یک نسخه شفا بخش باشه؟ میخوایم این ویژگی رو پررنگتر بکنید و ببینیم که اصلا دین واقعا جوابگوی نیازهای امروز ما هست یا خیر.
خب ببینید، ما دو تا نگاه میتونیم به دین داشته باشیم. یک، دین 1400 سال پیش در جزیره العرب که 17 تا باسواد بیشتر نداشت و عصر جاهلیت بود. اینجوری به دین نگاه بکنیم اصلاً به کتمون نمیره که دین و نسخه‌ای که برای مردم عرب جاهلی که 17 تا باسواد بیشتر نداشتن، اونم تو اون شرایط سخت اون روز، عقب افتادگی که وسیله پیشرفتشون مثلا شتر بوده، حالا بیاین برای عهدی که نمیدونم به کرات آسمان هم دست پیدا کردن اون نسخه رو برای زندگی امروز بشر بگیم؟ راست میگم نمیشه. پیغمبر خیلی خوب، اصلا عالی، ماه، ولی به درد اون زمان خورده، نسخه هم براشون پیچیده، خوبم بوده. عربی که در اون زمان بوده با اون ویژگی های جاهلیت نجاتش داده،
اونا رو شفا داده،
اونا رو شفا داده، ولی از کجا معلوم به درد ما بخوره؟ اینجور نگاه بکنیم آره حرف اینا درست، اما میگیم دین 1400 سال پیش اعظم جزیره العرب نیستا، دین دستپخت خداست. میتونید برای خدا بگید خالق این مکان دیگه نیست؟ تو خدا مکان راه داره؟ میتونید بگیم خدا خالق امروز خالق فردا نیست؟ چون دستپخت خداست، خلق اولی بنابر تاریخ خودمون که حضرت آدم ابوالبشره و ما که خلق وسطین هستیم و آخرین خلق، برای خدا مثل مهمونای سر یک سفره، مثل مهمونای سر یک سفره. دورترین نقطه عالم با الان کسی که من و شما کنار هم نشستیم، برای خدا مثل یک سفره. حالا این آشپز این غذا رو برای اعضای این سفره پخته. اعضای سفره کیان؟ خلق اولین و وسطین و آخرین، همه مکانها، همه زمانها، همه حالات، همه شرایط، تو همه موقعیت‌های دستپختی کرده. و چون خالق من و شماست، از همه آگاه‌تر به زوایای وجودی ما. هنوز کجاشو دیدید؟ ما احتمالاً 100 سال دیگه بشر رشد خیلی بیشتر از اینها بکنه. خدا اون زمان رو هم خالقشه، پس اونا رو هم داره میبینه که من و شما هم خبر نداریم. شاید انسان و موجوداتی تو کرات دیگه کشف بشن، خدا اونا رو هم دیده. پس ببینید وقتی بگیم دین خالقه، ان الدین عند الله الاسلام، دین حضرت آدم هم اسلام بوده. تازه اینا میگن 1400 سال پیش، ما میگیم چند هزار سال پیش. دین زمان حضرت مهدی علیه السلام هم اسلامه، این محلی معالم دین و اهله. امام زمان میخواد بیاد شعارشون تو دعای ندوه اینه دیگه. پس ببینید یه وقت میگیم دین خداست، نسخه خداست، اون حرف راه نداره. وقتی میگیم دین زمان عربه، اون عرب جاهلیت، آره عقب نشینه.
یعنی شما میخواید بگید این دین ما برای حتی هزار سال دیگه هم حرف برای گفتن داره؟
صد هزار سال. یک میلیون
تا وقتی که آدم
اصلا هر جا خلقتی هست، این خلقت خالقش براش برای این خلقت نسخه پیچیده. پس چون خالق ماست اولا، همه چی، همه زمان ها و مکان ها رو تو یک لحظه جلوش داره، و حکیمم هست ثانیاً، مهربانم هست ثالثاً، عالمم هست رابعاً، مدیر و مدبرم هست خامساً. پس این دین رو لذا خیلی ببخشی همین حرف رو 50 سال دیگه به ما میزنن. میگن آقا اگر ما بگیم مثلا دین مال تا امروز بوده، میگن آقا 50 سال دیگه چی؟ 1000 سال دیگه چی؟ پس اگر اینجوری به دین نگاه کردید، حاج آقا میشه یکم اینا برامون ملموس ترش کنید؟ ما میگیم بیاد امتحانش کنید. ما میگیم خالق عالم هستی از روز اول میگه بابا خودم خلقتون کردم، نیاز به ازدواج رو خودم تو وجودتون گذاشتم، نیاز به قضا رو خودم گذاشتم، من ساختم شما رو، و صنعتو کل نفسی، من خودتو رو برای خودم خلق کردم، من نیاز به قضا رو تو وجود شما گذاشتم، نیاز به شهرت، نیاز به محبت، نیاز به شخصیت، همه رو خودم گذاشتم، یه سفره‌ام گذاشتم، همه این نیازات قضاهاش اینجاست به نام دین. یه سفره هم شیطون گذاشته، ابلیس میگه من هم سفره گذاشتم. تازه شیطون یه قرار گذاشته، ببخشید من سه تا نکته رو بگم از زبان حضرت آدم ابوالبشر سلام الله علیه. حضرت آدم ابوالبشر در یه روایتی نقل شده ازشون که وقتی حضرت موسی از ایشون سوال کردن چی شد که شما، ببخشید در یک کلمه خیلی ساده، چی شد کلا سرتون رفت؟ حضرت آدم ابوالبشر فرمود سه تا نکته رو شیطون در وجودتون به کار برد. یک، به چشم رفیق و دلسوز و مهربان اومد سراغ من، اینی لکما علمنم ناسهین. پیامش اینه آی جوونا، آی بزرگترا، آی خانما، آی آقایون، شیطون به اسم مهربون میاد سراغتون ها، به اسم مدافع میاد، به اسم رفیق میاد، به اسم کمک کنه. هر کی قراره به من کمک کنه معلوم نیست خوب باشه ها، شاید خوب نمایه. دو، بعد شیطون دست گذاشت رو نیاز من. نیاز شناسیش خیلی قشنگه ها. شیطون به حضرت آدم گفت این درختی که خدا گفته نخور شجره خلده، تو آیه قرآن. نیازمو درست تشخیص داد، ولی آدرس قلابی داد. به نافرمانی خواست نیاز منو تامین بکنه. این نکته دوم. لذا آی جوونا، شیاطین جن و انس نیاز منو شما رو خوب میشناسن. کسی که پدر مادر تحقیرش کردن میره تو خیابون میگن مگه تو نمیخوای شخصیت داشته باشی؟ مگه نمیخوای پول داشته باشی؟ مگه نمیخوای موتور داشته باشی؟ مگه نمیخوای ماشین داشته باشی؟ مگه نمیخوای خیلی کارا؟ بیا ما راهشو بهت میدیم.
نیازو میشناسن؟
آدرس قلام میده. سه، حضرت آدم فرمود شیطان قسم جلاله هم خورد و قاسمهما. امروز هم شیاطین میگن به حضرت عباس ما میخوایم کمکت کنیم. و همه کی قسم میخوایم کمکت کنیم. ولی حرف اصلیشو شیطون خیلی توی قصهش قشنگه. ببخشید چون خدا فرموده. ولی شیطون هم اولش هم گفته فب عزتک لا اغوین لهم اجمعین. سفره من سفره گوزدنه. روز قیامت هم میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم. منو ملامت نکنی من شراب دادم. آی جوونا هر کی میخواد این جواب سوال منو باور کنه بره ببینه اونایی که از سفره الهی نیازهاشونو برطرف کردند چه عاقبتی داشتن، با اونایی که از سفره شیطان نیازشون برطرف کردن. بذار برای هر نیاز من و شما یه بستر حلال و یه بستر حرام. آقا امروز نیاز به ازدواج داریم، الان گفتیم نیاز به ازدواج، ازدواج حلال، ارتباط حرام. حالا ببین اونایی که با ارتباط روابطشون رو برقرار کردن به کجا رسیدن. یک کلمه به دختر پسرام میخوام بگم به عنوان یک نیمچه کارشناس. بخش عمده ای از طلاقهای سال اول و دوم به دلیل این است که این دختر یا پسر یا هر دوشون قبل از ازدواجشون ارتباط داشتن. بعد از ازدواج تو اون ارتباط همه زیبایی ها رو به هم نشون میدن، قیافه زیبا، دیالوگ زیبا، هدیه زیبا، حرفای زیبا، فکرای زیبا، با هم زندگی که نکردن. تو زندگی فراز و نشیب داره، کمحال داره، بیحال داره، پرحال داره. به محض این که یکم بیحال و کمحال بودن آقا خانم همسرشو با اون دوست قبل از ازدواجش مقایسه میکنه. مقایسه یعنی زلزله دهریشتری تو زندگی. بخورید دوش جانتون. دین گفته بود سراغ ارتباط نرید. باز بگو حاج آقا کنار گود نشستی؟ خب نرو سراغ ارتباط، بیا سراغ ازدواج. از اون لحظه‌ای که نیاز داری برو سراغ ازدواج. البته استعفاف هم هست، برو سراغ عزم و عفت نفس اب نداره، ولی سراغ گناه نرو. من نیاز به خوراک دارم، برو سراغ سفره حلالی که خدا قرار داده، سراغ سفره حرام نری. یک ذره‌اش هم حرام بیاری زلتمه رو خودت می‌خوری. من اسم حلال و حرام رو یه اسم دیگه می‌ذارم. حلال یعنی منفعت، حرام یعنی ضرر، هر کی خود بره بره. پس ببینید اولین سوال، آیا با دین 1600 سال پیش میشه زندگی کرد؟ میگیم اسمشو نذارید دین 1600 سال پیش، بگید آیا با دین خالقی که خودش خالق منه میشه زندگی کرد؟
بگید نگاه کنیم همیشه حلت جواب همه چیز بدیم
تموم شد. همینطور که خدا خالق آدمای 10000 سال پیش بوده، همون خدا خالق امروز من و تو هم.
خب دین خدا یعنی کدوم دین؟
اصلا قرآن گفته ان الدین عند الله الاسلام.
خب اسلام یعنی چی؟ خب
اسلام یعنی یک دسته همین قرآن. اسلام یعنی قرآن.
همه چی یعنی قرآن؟
قرآن و اسلام. اسلام یعنی همین چیزی که ساده ساده شه رساله مراجع تقلید. اسلام اتفاقا سوال دوم من که جلسه قبلم گفتم قرار شدی جلسه بیشتر توضیح بدم اینه که حالا قبول کردی با دین میشه زندگی کرد، آیا میتونی من زندگی کنی؟ یعنی مالای اتاق نیست، سخت نیست. باز اشاره کردم تکرار میکنم، دین ما یه عنصری توشه به نام امامت و ولایت و فقاهت. دین رو به روزش میکنه،
پویا میکنه،
پویاش میکنه. دین 1400 سال پیش، یعنی دین در زمان 1400 سال پیش عنصری بود به نام وجود نازنین پیغمبر. هر سوالی از پیغمبر کردن جواب دین رو تو ظرف زمان و مکان به مردم داد. زمان امیرالمؤمنین به اقتضای زمان امیرالمؤمنین، زمان ائمه به اقتضای اونها. هزار سال، هزار اندی سال ما از زمان غیبت میگذره، حدود 1200 ساله. فقهای بزرگوار دین رو به ترجمه به زمان کردن. امروز هم مراجع تقلید ما و ولی فقیه ما. آیا حضرت عباسی دین امروز ما همون مقداری که داریم عمل میکنیم عسر و حرجیه؟ آیا مالای اتاقه؟ آیا با عنصر امامت و ولایت؟ شاید این مثالم گفتم باز تکرارش میکنم. اومدن به امام گفتن اگه دی اسلام بره تو چین، گفتن اسلام بره تو چین مردم دچار عسر و حرج نمیشه. پس با دین میشه، چرا؟ چون خالق یه اصل گذاشته برای امامی که میخواد دین رو ترجمه کنه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بذارید من از جای سوء استفاده بکنم، ببخشید. گاهی وقتا من روحانی دین رو برای مردم سخت بیان میکنم. من همینجا از ائمه جماعت، از کارشناسان دین، از مبلغان دین، جمله آیت الله العظمى بهجت اعلی الله مقامه و شریف رو میخوام بگم. بیا دین رو برای مردم ساده بیان بکنیم. دین رو برای مردم سخت نگیم. دین ما دین سهل و سهله، شریعت سمحه و سهلهه. تساهل نها، تساهل یعنی سهلنگاری، یعنی اصول رو نادیده گرفتن، خطکشا رو ندیدن. سهل یعنی اینه که ببین، من مثال میزنم،
یعنی من میگم حال نماز صبح ندارم، شما بگید
نه 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 شما اینه که بگو نمیتونم، پام شکسته نمیتونم نمازمو ایستاده بخونم، خدا بر شما سخته میگیره، نشسته بخون. نمیتونم نشسته بخونم، خوابیده بخون. اما وقتی میخوای خوابیده بخونی، لحظه‌ای که میخوای چشماتو ببندی بگی سبحان ربی الاعلا و بحمده، بعد بدنت آرام بشه. دقیقه شریعت سمح و سهله راجب واجبات کوتاه نمیاد، شکل انجام واجباتو براتون کوتاه میاد. رضا گفتن آقا کسی که داره غرق میشه، یکی به من گفت آقا کسی که داره غرق میشه فکر نمازش نیست. گفتم حالا اگه فکر نمازش بود دین ما برای اونم گفته ها. کسی که داره غرق میشه یک لحظه دین نماز ظهرش رو نخونده، یک لحظه خدا بهش عنایت کرد، آقا نمازش چیه، اونجا چیکار بکنه؟ در رساله علما و مراجع داریم، یک الله اکبر بگه تمومه، نمازشو انجام داد، اون دیگه نمازش قضا نداره، نماز اون همون یک الله اکبر. اینو میگیم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. پس ما عنصر امامت و ولایت یه کاری کرده که دین بر ما حرجی نشه. نگید آقا دین بر ما سخت میگیره. نخیر آقا دختر 9 ساله من هنوز طاقت چادر نداره. کی گفته بر دختر 9 ساله شما چادر واجبه؟ چادر حجاب برتره ها، حجاب یعنی حفظ حیا و عفت. مادرم برای دختر 9 سالت که البته تکلیف من بودی که از قبل آمادش کنم، نکردم. حالا خیلی سخته شی بگم رو تو اینجوری بگیر، برای اون 9 ساله اندازه خودشه. یه مقنعه بلند آستیندار براش درست کن، یه مانتوی بلند گشاد براش درست کن، بتونه هنوز بچه 9 ساله، شاید بچه هنوز بتونه فعالیت هم داشته باشه. حاج آقا بچه 9 ساله من اصلا طاقت روزه نداره. هیچ فقیهی نگفتن که بچه طاقت روزه نداره روزه بگیره. یه وقت میگی ضعیف میشه، میگم تقویتی بهش بده. یه وقت میگی ضعف داره، میگم یه جوری برنامه‌ریزی کن بخوابه. یه وقت میگی نه اگه روزه بگیره نمیکشه اصلا، طاقتشون سنبالش واجب نیست. ببینید عنصر امامت و ولایت و اجتهاد و فقاهت دین رو به روزش کرده.
میخوای دین با ما راه میاد،
دین با ما راه میاد، اما توی اصول نه. میگه تو ببخشید حالا تعبیر شاید قشنگ نباشه، بمیر و بدم، تو نماز تو بخونی ولی هر جور که طاقت داری بخون. تو باید حیا و حجاب تو حفظ کنی، هر جور که برات ممکنه حفظ کن. رضا الان از مراجع تقلید پرسیدن ما تو اروپا بعضی از کشورها بخوام چادر سرمون کنیم، مشکلات اجتماعی برامون است. گفتن شما با یک مانتوی بلند و مقنعه راپری کفایت. مدل آلا حجاب لبنانی ها. اون سوال سومی که میخوام بگم اون خیلی مهمه. خب ما قبول کردیم با دینی که شما میشه میتونیم مشکلات رو مدیریت کنیم، میتونیم اقتصاد رو مدیریت کنیم، سیاستمون رو مدیریت کنیم. مثلا اگه خاطرتون باشه امینی نخست وزیر زمان شاه به امام نامه نوشت که آی سیاست پدر سوخته بازی ها، شأن شما علما عجل از اینکه قاطی سیاست بشید. امام فرمودن ما هم اون سیاستی که میگیم سیاست پدر سوخته بازی مال خودتون. سیاستی که ما میگیم زعامت و مدیریت و رهبریه. تو زیارت جامعه میکنیم میخونیم و سیاست العباد، سیاست یعنی تدبیر. همین کاری که الان مقام معظم رهبری میفرمان، یک شعار رو برای یک سال میگن استعدادها میره به این سمت، یعنی تدبیر. خب این سیاستی که داره مدیریت میکنه بودجه مملکت رو، فکر مملکت رو، نیروهای مملکت رو، امکانات مملکت رو، اینقدر رشد الحمدلله هست، هنوز باید بهتر از اینها بشه. به خدا اگر با دین به صورت کامل امروز مملکت ما مدیریت بشه، باور کنید هیچ مشکلی نباید داشته باشیم. نه این که مشکل نداشته باشیم، مشکلات رو دیگه مشکل نمیبینیم، تو بحثای دیگه همون گفتیم و میگیم، مشکلات رو اینجوری میبینیم که این مشکل ضروری منه، تو مسیر بندگی لازمش میتونم. مشکل رو کمرشکن نمیبینم، مشکل رو رشدهنده میبینم. همون چیزی که تو زندگی اهل بیت بوده، نگاهی که به مشکلات داشتن، مشکل رو ترمز نمیدیدن، مشکل رو توقف نمیدیدن، مشکل رو پل میدیدن برای ارتقاء به مرتبه بعد. این مشکل رو رد کنیم میریم تو مرحله بالا، مثل امتحان دیپلم رو بدیم میریم تو مرحله دانشگاه. اما اون سوال سومیه، ما قبول کردیم با دین میشه زندگی رو انجام داد، میتونیم هم انجام بدیم، همچنان که 31 سال الحمدلله هنوز هم اعتقاد نداریم دین به طور کامل جاری شده، انشالله امام زمان سلام الله علیه بیان جاری بکنن، ولی انصاف داشته باشیم خیلی توانستیم دین رو پیاده بکنیم و شده هم و دنیا هم داره از اینجا الگو برداری میکنه. اما سوال سومیه چیه؟ آیا سعادت ما، موفقیت ما در گروه دینه؟ یعنی هیچ راه دیگه‌ای برای سعادت بشر، برای خوشبختی بشر نیست؟ این ادعای بزرگیه میخوام بگیم. ما میخوام بگیم تنها راه مستقیم سعادت و خوشبختی فقط دینه، چون یک صراط مستقیم تو قرآن بیشتر نفرموده. اهدنا الصراط المستقیم. از قرآن هم میگه مردم در برابر صراط دین سه دستن. یک دسته انعمت علیهم هستن، یعنی قبول کردن، در بست، نه گزینشی، نه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. یک عده مقابلش ایستادن، مغضوب علیهم، دارن مبارزه میکنن با صراط دین و صراط ولایت الهیه. یک دسته هم سرگردونن که حالا ما خیلی لطف کنیم به خودمون میگیم جز سرگردونایی، گم کردیم راه رو، به معنی فارسیش راه گم کرده ها. فقط من اعتصم بالله فقط هدیه الى صراط المستقیم. خب حالا حاجا میشه یکم بیشتر باز کنید. ما میگیم سعادت رو چی معنا کردیم؟ آرامش. آیا اینو دیگه باید برم به تجربه پیدا کنم؟ اینو نمیتونم خیلی استدلال براشون بگم، چون آرامش چیزی نیست که من با بیان بگم. چه آرامش باید احساسش کنی؟ آره، باید یافتنیه. من میگم برید آمار بگیرید، ببینید اونایی که بندگی خدا کردن آرومتر بودن یا اونایی که بردگی شیطان کردن. اونایی که نیازهاشون رو تو سفره دین تامین کردن آرامترن یا اونایی که رفتن سر سفره شیطان. یکی از همین عذرخواهی میکنم، یکی از همین جوونهایی که با قیافه خیلی عجیب و غریبی گاهی وقتا تو خیابونا راه میرن، یه روز به طور من خورد. به توفیق الهی تونستن چند دقیقه باش حرف بزنم. خیلی ظاهرش آنچنانی بود و خیلی هم دیگران رو جذب میکرد. بعد از نیم ساعت صحبت کردن دم داره گریه میکنه. گفتم تو چرا گریه میکنی؟ تو که قیافت سر چهارا همه رو به هوس میداخت، ببخشی. خیلی قیافت عجیب بود. گفت تا اینجا تو لجنم، ولی چون خودم انتخاب کردم مجبورم اینجوری سرخاب سفیداب را برم که سرزنش نشنوم. صحبت ما طول کشید به نماز. گفتم من میخوام نماز بخونم، نمازمو بخونم بعد گفتگو با تو ادامه میدم. گفت میشه منم با شما نماز بخونم؟ گفتم مگه نماز خالیت عذرخواهی میکنم؟ گفت به خدا من اهل نماز بودم. خیلی هم شیرین بود، نمیدونم چرا اینجوری شد. بین نماز مغرب و عشا خواستم قفله بخونم، اینقدر مظلومانه و معصومانه به من گفت میشه قفله رو بلند بخونید منم بخونم؟ گفتم تو که اینقدر باطن قشنگی داشتی چی شد اینجوری شدی؟ گفت رفیق بد و بیمهری پدر مادر. همینجا میخوام بگم آی پدر مادر ها، به خدا اگه بیمهری به بچه هاتون کنید میرن تومه شیاطین میشن. بیاد یکم محبت بیشتر، یکم آغوش قشنگتر، یکم شخصیت به بچه هاتون بدید. بعد خودش گفت، حالا یه آدمی که گفت من رفتم تمام سفره های شیطان رو تجربه کردم، گفت ولی حاج آقا بذارید من لااقل پیش شما اعتراف کنم، کمکم کنید. آرامشی که تو همون دوران اول جوانیم داشتم تو نماز و تو رعایت دین، آرزوی اون آرامش رو دارم، ولی اینقدر رفتم پایین که نمیتونم. من فقط تونستم با توبه امیدوارش کنم. الان خبرش رو دورا دور دارم، توبه کرده. خیلی قشنگ، یک زندگی خیلی زیبا رو هم داره.
خدا رو شکر.
برن بچه‌ها برن ببینن چقدر آرامشه. من اصلا فقط آدرس باید بدم برن ببینن آیا آرامش تو بندگی خداست، تو سر تسلیم فرود آوردن در مقابل حکم دینه. شاخشونه برای دین نکشم، نگم این یکیش نه اون یکیش آره، این یکیش با این عصر مدرنیست به قول شما نمیخوره این یکیش میخوره، نه، همون که دین خدا گفته. ببخشید برم پیش کارشناس دین بگم تو برام توضیح بده من به کدوم میگم. پس آرامش رو برم با تجربه برن حتی تو تاریخ نگاه کنن. وجود نازنین امام حسین، ببخشید باز میگن از امام حسین اهل بیت مثال نزن، بذارید از بچهای تو جنگ مثال بزنن.
میخواید مثالتون رو بذاریم بریم سری بزنیم بریم برگردیم بذاریم بخش بعدی گفتگومون. من فقط قبل از اینکه بریم میام برنامه رو ببینیم، تو پیامک‌ها خیلی التماس دعا گفتن آقای ماندگاری، خیلی‌ها گفتن برامون دعا کنید، محتاج دعا هستیم. بعضی‌ها مریض دارن، بعضی گرفتاری های مالی دارن، مشکلاتی سر راهشون هست. انشالله خداوند اکثر گرفتاری ها و مشکلاتی رو که سر راه دوستانش هست به برکت صلوات بر محمد و آل محمد برداره. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم براتون بگم که فرمود فراوان بر من درود فرستید، زیرا درود فرستادن بر من نوری در قبر نوری بر صراط و نوری در بهشت است. باز می‌گردیم.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی النبی، صلی الله علی محمد، صلى الله على النبي، صلى الله على محمد وعلى آل النبي، صلى الله على محمد، صلى الله على النبي، صلى الله على محمد وعلى صلى الله على محمد، صلى الله على النبي، صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. شما بیننده برنامه سمت خدا هستید، با حضور حاج ماندگاری امروز مهمون خونه هاتون هستیم. در این دقایق پایانی ما رو همراهی بکنید. حاج اون نکته‌ای که می‌خواستید بگید بفرمایید که بعد ان شاءالله من یک دو تا نکته هم عرض
کنم. من می‌خوام بگم که باور کنن عزیزان که 8 سال دفاع مقدس الان که تصویراشو نشون میدن، خنده‌های بچه‌ها رو نشون میدن، نشاط بچه‌ها رو نشون میدن، شور بچه‌ها رو نشون میدن، بعضی‌ها شاید تو ذهنشون بیاد که وای عجب کیفی می‌کردن اینا ها، همش شوخ و شنگ بودن، همش می‌خوردن، همش می‌خوابیدن، همش کیف می‌کردن. اینمون اشتباهی است که حتی الان تو نگاه به زندگی دیگران داریم. از ویترین ظاهر زندگی دیگران که باید اصلا مؤمن باید ظاهرش بشره و فی وجهه و حزن و فی قلبه فهم کنن، حالا این آقا که یه مقدار سر و روش مرتب لبخند داره، ظاهرش قشنگه، حتما هیچ مشکلی
نداره.
این قضاوتی است که خیلی هم میکنیم. راجع به دفاع مقدس هم میکنن، نه دفاع مقدس خیلی سخت بود. شهادت ها، اسارت ها، مجروحیت ها، سختی ها، گرسنگی ها، بیخوابی ها، سرما، گرما، سختی های طبیعی جنگ بود. اما چون بچه ها می دونستن توی جنگ دارن بندگی می کنن، توی جنگ دارن به خدا نزدیک می شن، توی جنگ دارن عرضم به خدمتون تکلیف دینیشون رو انجام می دن، آرامش داشتن حتی تو بحبوه عملیات.
مهمتر از همه خدا ازشون راضی.
همین ببینید، حتی شاید لذا حالتایی که من شب عملیات از بچه ها می دیدم، تماشا چی بودیم؟ به خدا الان توی بهترین تفریگاه نمی بینم. من خودم دیگه، حالا من هم نسل اون زمانم هم نسل این زمانم دیگه دارم می بینم. اون آرامشی که اون شبا بود، با یکی یه لحظه ای بر نگاه می کردیم یکی می افتاد، اون بر نگاه می کردیم یکی می افتاد، یه ترکشی به خودمون می خورد، دود می خوردیم، دود باروت می خوردیم، ولی یه آرامشه بود. آرامش این بود که خدا داره نگاهمون میکنه و از ما راضیه انشالله. امام زمان داره نگاهمون میکنه و از ما راضیه. شاید قیافه بعضی از بچه های که عجب می اومدن اینقدر زشت شده بود که حتی پدر مادرم خیلی دوست نداشت. جانباز اعصاب و روان اینقدر رفتاراش هر چیز شده که شاید خانومش هم بچه هاش هم تحملش نکنن. یعنی من گاهی وقتا اگه توفیق داشته باشم میرم صورت اینا رو میبوسم، دستشون هم باید بوسید. فداتون بشن که سلامتیتون رو برای رضایت امام زمان دادید. حالا مردم شما تحویلتون نگیرن، نگاهتون نکنن. ترکش خورد به فکش، بهش میگفتیم بی فک و فامیل، فکش رو زد داغون کرد، چهرش خیلی زشت شد. بچه ها ببخشید همدیگر تو فیابون میبینن نشونش میدن، میگن لولو خورخوره، بذار بگن. اما امت دنیا که انها لم تکن، نگاه اصلا نبوده. سرزنش ها رو بشنوم، نگاه ها رو بفهمم. اگه بدونم خدا داره با نگاه رضایت بهم نگاه میکنه آرامش دارم.
این دیگه سوال بخونم؟
بپرسید.
سلام، من خیلی حجاب رو دوست دارم، مرتبط با همین بحثم، اما وقتی میرم بیرون و خانم های بد حجاب رو میبینم نظرم عوض میشه. فکر میکنم اونها خوشبخت‌ترن و زندگی راحت تری دارن. برای تقید به حجاب احتیاج به پایگاه محکم تری دارم. منو راهنمایی بکنید.
همین حرف منه. این خواهر بزرگوارمون که اگه فکر میکنه اونا مش خوشبخت دارن، ملاک خوشبختیش اینه که مردم بیشتر نگاهشون میکنن، ملاک خوشبختیش اینه که معروفن، مشهورن، زیبای ظاهری شدن، رفتن کلی خرج کردن خودشون زیبا شدن. ولی من برای جوونا گفتم که جوونا، بعضی از اینایی که تو خیابون، تو فیلم ها، تو سریال ها، تو سینما خیلی طنازی میکنن که بشن نقش اول و همه بهشون نگاه کنن، قیمت های زیادی رو پرداختن. قیمتش اونه که از چشم امام زمان بیفتن، از چشم مادرمون فاطمه زهرا بیفتن، از چشم خدا بیفتن، ولی تو چشم دروزه مردم معروف بشن و خیلی هم فکر کنن اینا خوشبختن.
خیلی هستن دنبال اون آرامشه بگردن،
میگردن من پیدا نمیکنن. ولی این خواهر بزرگوارم خبر نداره که با حجابش تو چشم فاطمه زهرا عزیز شده، تو چشم امام زمان عزیزه. ولو بذارید چهار نفر، ببخشید من این تعبیر رو میخوام بگم، بذارید بگم، بذار چهار نفر بهش بگن کلاخسیا، بذار چهار نفر بهش بگن امور، بذار چهار نفر بهش بگن اه معلوم میشه چه زشته که برده خودشو زیر چادر قایم کرده، از این مسئلگان میگن، بذار بگن. تو چشم ده نفر حقیر شدی، ولی تو چشم خدا عزیز شدی، از این پایگاه محکمتر. او ده نفر چقدر به درد من و شما میخورن، 100,000 نفر برای من هورا بکشن، چقدر به درد من و شما میخورن. اما اگه فاطمه زهرا از من راضی باشه، روز قیامت شفاعت به دست فاطمه. چرا باور نداری؟ این آرامشه که من میگفتم همینه. بریم ببینیم. باز همین بی‌حجابه رو من گاهی وقتا برخورد کردم، از یکیشون سوال کردم که آدم یه خدا داشته باشه آرامشش بیشتره یا 100 تا خدا. گفت خب مسلم یک خدا داشته باشم آرامشم بیشتره. گفتم شما چرا بر خودت برای 100 تا خدا زینت میکنی؟ بیا برای یه خدا خودت آرایش کن با حجاب که یا سریع الرضام هست، زودم راضی میشه. پس ببینید من با دین به اون آرامشه میرسم، برن تجربه کنم. دو، با دین به موفقیت میرسم. آقا ما دو نوع پولداری داریم. یک عده پول دارند و این پولشون براشون میماند، یک عده پول دارن ولی پول براشون نمیماند. برید ببینید اونایی که پول دارن و پول براشون میماند، باز میماند که میگیم قرارشو نگاهمون تو بندگی باشه، میماند که این پول برای آخرتشون هم میمونه. ببینید اونا با کدوم فرمول پول جمع کردن؟ بابا پولدارا وقتی میمیرن حسابای بانکیشون هم بسته میشه، خدا هم حساب ما رو میبنده، اذا مات ابن آدم انقطع عملو، عملش بسته میشه. اما اون کسانی که با فرمول خدا و با سفره دین پولدار شدن، خدا میگه 3 تا حسابت برات میمونه. 1، صدقتون جاریه ینتفع به الناس، اون پولی که در مسیر صدقه جاریه خرج کردی، اون پولی که در مسیر مال اولاد صالح خرج کردی، ولدون صالحون یدعوله، اون پولی که در مسیر علم نافع خرج کردی، علم نافع اون ینتفع به الناس، علم نافع خرج کردی. پس ببینید من اگه قرار موفقیت تو پولداری هم به دست بیارم با سفره دین، من میخوام موفقیت تو ازدواج برم ببینم اونایی که با فرمول دین ازدواج کردن طلاق توشون بیشتر یا اونایی که با فرمولای دیگه.
حالا بسازید چون کمتر از 5 دقیقه شاید فرصت داشته باشیم، من سوال خودم رو هم بپرسم. فکر میکنم
باز مجبورم این بحث رو بگذارم. ببینید
نه، میتونید در قالب همین پاسخ
بفرمایید.
میگن که تو جوامعی که دیندار نیستن الان اونها پیشرفتاشون چشمگیره، موفقیتاشون چشمگیره، شما میگید برید بگردید نگاه بکنید.
ولی کلا من اتفاقا این سوال خیلی قشنگ است، من ممنون هستم که فرمودید شاید مربوط نباشه، من میگم نه کاملا مربوطه، تصدیق میکنم. ببینید اونا که تو جوامع پیشرفته مثل اروپایی و غربی مثال میزنن، میگن پیشرفتاشون چشمگیره، موفقیتشون چشمگیره، ببینید میگم آنالیز کنی، میگم کالبوت چکافی کنی، آیا موفقیتاشون به خاطر بی‌دینی شونه یا موفقیتاشون اتفاقا به خاطر عمل به دستورات دینه؟ خودشون الان میگن موفقیت های ما به خاطر بی معنویتی نیست، خودشون الان عنصر معنویت رو دارن دنبالش میگردن. موفقیت های ما به خاطر باز شدن روابط زن و مرد نیست، الان دارن یکم جلوشو
میگیرن.
موفقیت های ما به خاطر شرابخوری نیست، الان دارن محدودیت میگذارن. موفقیت های ما به خاطر روابط ناجور هم جنس ها با هم نیست، الان میخوان براش موفقیت هاشون. پس به خاطر چیه موفقیت هاشون؟ به خاطر که کار زیاد میکنن. خب کدوم مکتب بیش از همه تعبیر به کار کرده؟ حالا من مسلمان،
یعنی مشکل از ما،
احسن، من مسلمان دستور دین خودم رو خودم انجام ندادم، اونا اومدن از تو کتابخونه من برداشتن رفتن، از تو سفره ما برداشتن رفتن و دارن نوش جانشون، دارن نتیجهشون میبینن. موفقیت های اونا به خاطر چند تا عنصره. 1، زیاد کار میکنن، ما الحمدلله زیاد میخوابیم،
اونا کم میخورند، ما الحمدلله زیاد میخوریم. اونها خیلی قشنگه تو کارای همدیگه فضولی نمیکنن، ما الحمدلله تجسس و فضولی تو کار همدیگه هم میکنیم. اونا وجدان کاری رو یکم رعایت میکنن، بیشتر رعایت میکنن، میگه اگه قرار این محصول بره اینجوری فکر میکنه، این محصول رو اگه من توش دزدی کردم من سود فردی میبرم ولی جامعه هم ضرر میکنه، چون این محصول میره دیگه دوباره نمیدونم بخرن، پس بذار تو این محصول دزدی نکنم، سود کمتری هم بخورم، این بره برمیگرده 10,000 تا ازش میبرن، 100,000 تا میبرن، من سود جمعی میبرم.
جلو پاشونو نمیبینه
اصلا. همون معنی روایت ماست که اعمل دنیا که انکه تعیش و ابدا، ولی دنیا دنگار تو ابدیت میخواد زنده باشید، فکر کن فقط روز امروز تو فکر نکن. پس وجدان کاری دارن، نظم دارن، احترام به قانون میگذارن، همش به خاطر منفعت دنیاشونه. این دستوراتی که من دارم از دین میخونم موفقیت دنیایی برادن میاره، و اونا چون مادی ان خیلی اعتقاد به آخرت ندارن، اینا رعایت میکنن.
بدون تعارف نکاتی که شما گفتی تو ما خیلی کم رنگه
واقعا. ما یکم تو خوردنمون، تو خوابیدنمون، تو کار کردنمون، تو وجدان کاریمون، احترام به قانون، احترام به دیگر، احترام ارزم به خدمتتون که تجسس نکردن تو کار همدیگه، تلاشمون، یکم فکرمون، فکرمون رو به کار ببریم، اینا رو یکم تلاش بکنیم، قطعا موفقیت دنیا.
یعنی اینا فضیلتایی که تو دین ما خیلی روش تاکید شده،
اصلا اونا اومدن از دین ما به نظر ما گرفتن. ما بارها دیدیم تو تاریخ ما گفتن که آقا اومدن کتابخونه های شیعیان رو بردند و امروز داره بهترین کتابای ما تو دانشگاه های اونا تدریس میشه.
خیلی خوب، وقتمون تموم شد و هم سادگی لحظات خیلی خوب بود. آقای
مانده دعا
بله چرا، اتفاقا وقت گذاشته بودم که دعا بکنید و ما مامون بکنید.
خدایا گفتن مشکل دارا زیاده، مریض دارا زیاده، گرفتارا زیاده، به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام منتسب به بیبی هست، به ما توفیق درک دینی از مشکلات عنایت بفرما.
آمین یا رب العالمین. بسیار متشکرم. گفت بیم اینجا، گفت ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. سمت خدا امروز هم تموم شد، تا سلامی دوباره. آجا متشکرم.
خداوند در گذر است آنچه قدر و ارزشش را قسم یاد کرده ای، و در خسرانم که قدر و ارزش گذرش را ندانست. گذار در خیشم بیخیشم از این گذر کرد، و انگار هیچ هم عصر عصر خیش نبودم. اما خداوند چیزی هست که در واژه نامم عشق خوانده می شود، انگار تنها با این واژه در گذر زمانم جا می شوم و جا نمی مانم. گاهی که تو را می خوانم عشق می شوم، الهی می شوم، ایمان می شوم و نیکوکار هم. با تو خسران و زیان از زمان و زمانم و عصر و گذرم دور است. خداوند من زمان را و زمان مرا به آنچه حق من و او از هم و بر هم است می‌خوانیم. من و زمان با هم صادق و بر هم صبوریم. کاستی کردم بر زمان انسانیتم می‌دانم، و مشق صبوریم این بار نگارش راستی است. تو نیز خداوند بر حق من چون همیشه صبور خداوند نزدیک تر از